ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. توماس نیکولسن نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید که تصمیم طالبان برای منع کار زنان افغان در سازمان ملل متحد، ارسال کمک های بشر دوستانه، نیازهای اساسی و خدمات را به بخش بزرگی از 28 میلیون افغان نیازمند به خطر می اندازد. او این مطلب را دیروز جمعه در حساب توییترش بیان کرد. پیش از این دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز سه‌شنبه گفت که مقامات طالبان هشدار داده که هیچ زن اجازه کار با سازمان ملل متحد در افغانستان را ندارد. در این حال خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش داد که جوزف بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه به نمایندگی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه و سازمان ملل از طالبان می‌خواهند که فوراً این محدودیت‌ها بر زنان را لغو کنند. او دیروز جمعه در توییت تصمیم اخیر طالبان را امر خواند که حقوق بشر را نقض کرده و زندگی بسیاری را به خطر می‌اندازد. 208 زندانی دیگر افغان از زندانهای کراچی پاکستان آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. منیزه کاکر وکیل داوطلب زندانیان افغان در کراچی میگوید که این افراد پس از حکم محکمه رها شدند.
این زندانیان دوران عفو خود را به پایان رساندند و سپس به افغانستان فرستاده شدند. قضیه آنها در محکمه بررسی شد و محکمه برای آنها مجازات تعیین کرد و پس از گذراندن مجازات به افغانستان فرستاده شدند.
همزمان وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز در بیانیه گفته که 208 زندانی افغان از زندانهای ایالت سند پاکستان آزاد شده و به هزینه خود به کشورشان بازگشتند. منیزه کاکر همچنان گفت که تا هنوز 100 افغان دیگر در زندانهای مختلف ایالت سند زندانی‌اند، اما ارقام دقیق زندانیان افغان در محابس پاکستان در دست نیست. اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه بر یک خبرنگار آمریکایی دستگیر شده رسما اتهام جاسوسی را وارد کرده است. ایوان گریشکویچ، خبرنگار وال استریت جورنال، در مسکو هفته گذشته در 30 ماه مارچ در یکاترینبورگ بازداشت شده است. انترفاکس و تاس به نقل از یک منبع مجری قانون دیروز گزارش دادند که این خبرنگار اتهام‌های وارده را رد کرده و گفت که به عنوان روزنامه‌نگار کار می‌کرد. اداره خدمات امنیتی روسیه مدعی است که گریشکویچ بر اساس دستورالعمل‌های ایالات متحده آمریکا کار می‌کرد. و 11 تیم فوتسال زیر 21 سال کشورها به شمول افغانستان برای اشتراک در تورنمنت فوتسال ناشنوایان آسیا پاسیفیک در تهران ابراز آمادگی کردند. خبرگزاری تسنیم ایران گفت که تیم‌های فوتسال ناشنوایان از ژاپن، تایلند، قرقیزستان، ازبکستان، عراق، چین، قزاقستان، مالزی، افغانستان، تاجیکستان و کویت برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کردند. مسابقات فوتسال ناشنوایان آسیا اقیانوسیه سال 2023 میلادی از اول تا 9 ماه می برگزار می شود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از آن توجه کنید به یک گزارش خبری. جوزپ بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا میگوید که از شنیدن وضع محدودیت بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان شوکه شده است. آقای بورل از رهبران طالبان خواست تا به زنان اجازه کار در ادارات سازمان ملل را بدهند. پیش از این دیگر مقامات غربی از جمله آمریکایی‌ها نیز این را از طالبان تقاضا کرده بودند. بورل هشدار داد که اگر طالبان بر اساس اصول اتحادیه اروپا اجازه کمک‌های بشردوستانه را ندهند، این اتحادیه ممکن است که روی برنامه‌های کمکیش به افغانستان تجدید نظر کند. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچون سایر حکومت‌ها و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی صدای خود را بلند کرده و از طالبان خواست که محدودیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد را لغو کنند. در اعلامیه‌ای که دیروز جمعه از سوی دفتر روابط عامه شورای اتحادیه اروپا منتشر شد، آقای بورل با نمایندگی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا گفت که از این موضوع بسیار شوکه شده است. او افزود که این محدودیت از سوی طالبان به کمک‌های بشردوستانه به بخش بزرگی از مردم افغانستان آسیب می‌رساند. در واکنش به این ممنوعیت از سوی طالبان، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان ریچارد بینارد روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کردند که طالبان باید هدف قرار دادن زنان را متوقف کنند و از آنها خواستند که تصمیم خود را هر چه زودتر لغو نمایند. همزمان وزارت امور خارجه امریکا نیز در همین روز واکنش نشان داد و مشارکت زنان در ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را مهم خواند. مدانت پاتل معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که تنها زنان می توانند که به برخی از آسیب پذیرترین افراد در افغانستان کمک کنند. همچنین آمنه محمد معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، توماس ویست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و دیگر مقامات از طالبان خواستند تا تصمیم خود را تغییر دهند. طالبان تا تهیه این گزارش به تقاضای رادیو آزادی برای واکنش به این انتقادها پاسخ ندادند. پیش از این در ماه سپتامبر سال گذشته طالبان کار کارمندان زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین‌المللی را تا اطلاع ثانی به تعلیق درآوردند. این اعلامیه با انتقاد شدید جامعه جهانی مواجه شد، اما پس از چند روز طالبان اعلام کردند که این ممنوعیت شامل کارگران نهادهای مربوط سازمان ملل متحد، کارگران خارجی و کارمندان سیاسی زن نمی شود. طالبان پس از به دست گرفتن مجدد کنترل افغانستان در ماه آگست سال 2021 میلادی یک رشته اقدامات تبعیض‌آمیز را علیه زنان و دختران آغاز کردند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد زندگی حدود 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بین‌المللی وابسته است. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین در اعلامیه هشدار داده که اگر طالبان بر اساس اصول اتحادیه اروپا اجازه کمک‌های بشردوستانه را برای کارمندان زن ندهند، این اتحادیه ممکن است که روی برنامه‌های کمکی خود به افغانستان تجدید نظر کند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلقایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب ده کلمات تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه، هم از زن و مرد، حق آموزش، تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می‌گردد. تعلیم حق تمام اتباعی افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث میکنیم و در این بحث استاد شمس رحمان شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی میکند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان ها بخصوص برای زنان و دختران میپرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جامعه امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق‌العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده‌ای در تکامل شخصیت انسان‌ها و رشد جامعه بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودن. به قول الوین تافلر در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری را می داشته باشند. وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل اتباع افغانستان چیگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چی ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه اتباع افغانستان، همه زن و هم مرد، حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر از این که همی حق تامین گردد و همه اتباع افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود داره. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه اتباع افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل بر همه اتباع افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین ادبای افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانند زنا درس نخوانند. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. هم ادبای افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونن که درس و تحصیل و تعلیم نمایند و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. هم ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنان وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب، در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دختران به مکاتب و پانتون‌ها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می‌آورند؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه‌های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چیگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شوه مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفع داشته باشیم.
خب، در پولی ازی که فعلا حکومت طالب و مانی درس و تحصیل دختران شدن، شماری از خانواده هم به خصوص شوهر ها هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نماین. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از همون 34% هم که باسواد هستن، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارند. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم بیسواد باشه در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیر داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانم‌ها و دختر خانم‌هایشان به مکتب برند. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیض وجود نداره، هیچ نوع تغییر وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چگونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند، معارف آن را صدمه بزند. بنان معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که همون نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که باسواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشند از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شده با دیگه کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از امیجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاطه نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخونه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما به ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگو درسی درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دخترها خواهد داشت؟
در قسمت ازی که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایران مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شوه و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره، افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره، یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستند، مادران آینده سرزمین ما هستند، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای ادبای افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام ادبای افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه ادبای افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهرمند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره، مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل برای ادبای همه کشور می باشه که افغانستان جزی همه کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان که در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این موارد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای ادبای افغانستان مساعد بسازه.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه‌های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دخترها که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه معرفت داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه، فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه معرفت داشته باشیم. به نظر من یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستند که دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستند و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نمایند. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق‌العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.
آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان آزادی آقای نصرت خالد هستند. ایشان بنیانگذار و صاحب شرکت اصیل آنلاین هستند. شرکت اصیل نسخه شرکت آمازون است که به خرید فروش اموال افغانی از طریق وبسایت می پردازد. این شرکت تا حال توانسته هزارها قلم از محصولات افغانی را به بازارهای جهانی عرضه نماید. شنوندگان محترم، بهتر است که معلومات وسیع از خود آقای خالد نصرت بشنویم. آقای نصرت خالد، خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر بسیار زیاد. بسیار خوش هستم که امروز با شما به تماس هستم. تشکر بسیار زیاد و سلام مجدد به تمام شنوندای عزیز.
آقای خالد، اولین سوال ما قسمی است که از خود شما میخواهیم که خود معرفی کنین به شنوندای عزیز ما. در کجا تولد شدین؟ از کجای افغانستان هستین؟ اگر به شنوندای عزیز ما خودتان بگوییم که با شما بیشتر بهتر آشنا شویم.
خوب است آقای ظریف. من در افغانستان تولد شدم. پدر مادرم از دویشان از افغانستان هستن. اردو زبان، پشتو، دری و آیستا آیستا دیگه انگلیسی و کمک عربی هم بلد هستم. زیادتر عمر ما تا به عمر 16 سالگی ما مهاجر بودیم در پاکستان. در اوجا ما زیادتر مثلا به درس خواندن به حساب اکادمیک کدام وسیله نداشتیم. پدر مادرم خودشان مکاتب مهاجرین در افغانستان جور کرده بودند. در وقت مثل که زیادتر ما در اوجا بودیم دیگه، در او مکتب ابتدایی بود و بعدا تا به صنف 12 مکتب به تمام مهاجرین افغان. در یک وقت مرا یادمه تقریبا 1000 شاگرد داشتیم. دیگه زیادتر زندگی اونمو تا به عمر 16 سالگی ما در بین مکتب تیر شد. اونمو جب یک در او وقت یک چیز بسیار خوب که در دنیا نو دیگه مود شده بود، در اینترنت و کمپیوتر بود. دیگه زیادتر اشتکی ما در مو کمپیوتر دیگه کار میکدیم و اونمو جا یاد گرفتیم. بعدا سالای 2008 من پس افغانستان آمدم. اولین کار ما امرای تخنیک ثانوی استاد بودم در بخش کمپیوتر. بعدن دیگه زیادترن پروژه انکشافی را کار کردیم و 7 سال بعد از او ما امرای بانک جهانی در افغانستان کار میکردم در مو سیستم تکنولوژی. دیگه زیادترن مثلا پروژه تکنولوژی که به دولت افغانستان از طریق جامعه جهانی فند می شد اونا را ما همراه دولت کار میکردم. و بر علاوه از او ایتی اسوسییشن افغانستان همراه دوستای ما بسیار زیاد کمک کردیم و تقریبا یک جامعه تکنولوژی در افغانستان سالهای 2010 تا 2020 همراه دوستان کار کردیم.
آقای خالد، قبل از اینکه به موافقتای شما در مورد شرکت اصیل بیاییم، در کدام سالا شدی گپای و چطور به پاکستان آمدین؟ در کدام سال آمدین؟ در کدام حوادث به پاکستان مجبور شدین بیاین؟
ما بسیار خرد بودم دیگه، سالهای 1991 جنگ بود در افغانستان، مرا خو یادم نمی، خو زیاتر نوشتکی ما باز در پاکستان تیر کردیم. دیگه پدر و مادر ما بسیار مردمای شوق و علاقه به مکاتب و درس دادن و مو اکادمیک سکتر داشتن. دیگه اونا باز در پاکستان مو مکاتب مهاجرین اونا جور کردن. دیگه مو بدبختی جنگ از مو وقتی که ما پیدا شدیم در او بودیم و هنوز همون روان است. مگم کوشش ما در ایست که چیزی که میتانیم و دسترس ماست همراه تکنولوژی هنوز هم سریعتر و خوبتر میتانیم به مردم خدمت کنیم.
هنوز بسیار جوان معلوم میشین. هنوز هم نگفتین که شما از کجای افغانستان، یعنی در کجای افغانستان تولد شدین؟
پدرم از لوگر و مادرم از ولایت وردک است. اما ما دیگه افغانستان خودش مملکت بسیار کلان نیست. دیگه وقتی که همراه مردم صحبت میکنم زیادتر از اونمو وطن افغانستان هستیم.
آله، مسئله ایست که شما شرکت اصیل خودتان تأسیس کردین. راجع به همین منطق تأسیس از این شرکت اگر بگین، برای اولین بار چطور شد که شرکت شما تأسیس بکنین؟ منطق تأسیس شرکت اصیل از زبان خود مؤسس شرکت اصیل بشنویم. آقای خالد،
چرا اصیل مثلا تأسیس کردیم؟ اولا تنها ما نبودم، زیاد تقریبا حال ما تیم ما 75 نفر است از تمام دنیا، بین افغانستان، در ترکیه، در ایجه در امریکا، که ما در ایجه هستم، کمپانی ما کمپانی امریکایی است به مو حساب راجستر شدن، مگم زیادتر هم استاف ما تیم ما افغان هستند. خب من زیادتر وقت خود امرای پروژه انکشافی در افغانستان کار کردم که از بانک جهانی 7 سال امرای زنا کار کردم و 2-3 سال دیگه امرای ملل متحد و دیگه پروژه که در افغانستان بود. خب من از لول بسیار پایین شروع کردم، یک آدم بسیار اسیستانت مثلا بودم و آخر 10 سال که در اوجه ما کار کردم امرای نهادا، خوشبختانه تا به یک لول بسیار خوب رسیدیم و کار کردیم. یک چیزی که همو ارمان مثلا در دل ما بود و وقتی که در پروژه انکشافی کار میکردیم اتو معلوم میشد که کار مثلا خوب است، روان است، مگم با او حساب که ما یا مثلا دوستای ما میدیدن و چیز همو نتایجی که ما میخواستیم نبود. مثلا یک پروژه میبود که 55 میلیون دلار از فلانه دولت به افغانستان است و میخواه که به زنای که در افغانستان صنایع دستی کار میکنن به اونا سپورت کنن. وقتی که در بین از او پروژه به او سیستمی که او پروژه دیزاین شده یا از کدام دولت دیگه پیسه میای او به مردم افغانستان میخواه دیزاین کنه و کمک کنه، زیادترن به مو سیستمی که نتایجی که ما بخوایم او رقم دیزاین نمیشد. ما هم جوان بودم در وقت، هنوزم خوشبختانه جوان هستم. بعد از 10 سال در اون پروژه بسیار کلان خودم فکر کردم که هنوزم اون وقت داریم، جوان هم هستیم، میشه که یک رسک بگیریم برای بیرو و اونمو چیزایی که اوجا یاد گرفتیم با مو سیستم خوبتر او را کار کنیم. اصلا موضوع امو بود که با کدام سپید و یا با کدام سرعت که پروژه های انکشافی کار میکرد او به مدل من نبود. زیادترن من فکر میکردم که این پروژه اگرچی شاید 5% از 100% فایدهش با مردم برسه، اگر ما بتانیم در بیرو خود ما یک سیستم خوبتر جور کنیم میشه که اونمون 95% به مردم خدمت برسانیم در این عرصه. و این حال مثلا اگرچه وقت مثلا از او وقت که در سالهای مثلا 2015 تا 2017 وقتی که ما چرت میزدم که یک سیستم و یا یک کمپانی خود ما که افغانی باشه و با سیستمی که به مردم راستی خدمت ارائه بکنه، اون اگرچه به حالت افغانستان خوبتر نشده، مگم امروز ما روزانه 50 تا 100 دانه صنایع دستی افغانستان دایرکتلی به مردم میفروشیم و اونمو به ما معلوم میشه. وقتی که ما همراه یک وندر ما یا صنعتکار گپ میزنم و این طرف در امریکا و یا در اروپا کسی کوره میخره همراه از او گپ میزنم و نمو خوشبختانه احساسه که من در او وقت میخواستم داشته باشم امروز به یک لول خردتر دارم. دا اینده مثل که شما میفهمین کمپانی های مثل امازون و یا اتسی چی رقم خدمتی که ارائه میکنن و در کدام لول بسیار بالا و با بسیار مردم بسیار زیاد خدمت ارائه میکنن، خدا کنه به او لول هم برسیم.
آقای خالد، آینده دنیا به طرف نمی تجارت آنلاین رفته رایسته، شما چی فکر میکنین؟ ای در افغانستان کار خواهد کرد نخواهد کرد؟ برای که در افغانستان مشکلات میبینین 50 سال است ایوازی که مدیریت کنند در مسئله اقتصاد و سیاست، اینا در بین خود جنگ مدیریت میکنن. از این خاطر چی خواهد شما به نظر شما در افغانستان یک شانسی میبینین، امید میبینین؟
بله، صد چی صد، خودم یک آدم بسیار امیدوار هستم، اگرچه دمی از اگر به مو حساب اشتوکی خودم ببینم در وقت مهاجرت، اگر مثلا خودم یک آدم بسیار در مکتب هم که بودم بسیار کوشش زیاد میکردم و اگر آینده خودم مثلا من فکر میکردم بدون از او که یک امید بر آینده داشته میبودم، امروز مثلا به می کدام لول که هستیم. اگرچه تیم ما و مردم میبینن و میگن که مثلا خودت هیچ آرام نمیشینی، هر هفته یک قصه نو است، به نظرم امید بسیار زیاد است و مردم ما اصلا نمیفهمن که با کدام سرعتی که تکنولوژی پیش میره چقدر با آسانی میتونه یک جامعه را و یا یک مملکت را به لول کلانش اگر آدم ببینه با آسانی میتونه او را به طرف خوبترش ببره. پیام ما مثلا به دوستایی که امروز میشنون ای است که بسیار آسانی اگر در موبایل خود به دوستایی که در امریکا و یا در اروپا هستن به خاطر از اینکه بفهمن که یک امید وجود داره، یک موبایل اپلیکیشن ما به نام اصیل ASEEL اگر در موبایل خود دانلود بکنن، بسیار یک چیز خریداری ناچیز که مثلا $10 بوده میتونه از بامیان و یا از بدخشان یک چیز بخرن، همراه کریدیت کارد خود میتونن بخرن و یا هر همان وسیله که در امریکا و به نام پیمنت میگن همان وسیله بخرن. وقتی که برشان اینمی صنایع زیستی از بامیان یا بدخشان یا از قندار میرسه، در اونمو وقت میفهمن که امی تکنولوژی چی کده میتونه به اینا. زیادتر مردم مثلا استفاده نکدن، اونا نمیفهمن. پیام ما بسیار خلاص اینمیست که اصیل ASEEL دانلود کنن در مو تلفون گوشی های آیفون و یا اندروید و بعد از او یک امید بسیار خوبه از او میتونن ببینن و این هنوز سر کار ماست. 5 سال بعد به نظرم بسیار زیاد مردم افغانستان در زمین پلتفرم اصیل خواهد بودن و با او جامعه که ما در امریکا و اروپا و در دیگه جایا افغانا و دیگه مردم دنیا میتونن که دایرکت کت مردم افغانستان بزنس بکنن و اونمو یک امید به مردم میته و تمام مردم که ما هم رایشان گپ زدیم تا به 10,000 نفر از اصیل انوز خریداری کردن، اونا وقتی که یک چیز برشان از یک ولایت افغانستان که یک زن و یا یک مرد یک قالین باف و یا یک صنعتکار دیگه اونمو چیز همراه دست خود جور کرده به اینا در امریکا میرسن، یک بسیار خوب امید به اونا میده. زیادتر مردم با ما پس ایمیل میکنن و میگن که بین اینما قدر جنجالایی که ما در دنیا میبینیم، یعنی یک چیز بسیار خوب که به من در دستم رسید از افغانستان بسیار امید بخش است.
خب آقای خالد، شما امی فکایی ملا نصیرالدین شنیدین که ملا نصیرالدین میگه در او غرق میشده، یک نفر برش میگه که ملا صاحب امی دستت بته که من بگیرم تو را از او بکشم از غرق شدن نجات بتم، میگه ملا دست خدا نمیته برش. باز یک چند نفر دیگه گذشت میگه گفتن که او برادر این ملا صاحب اگه میخوای نجات بتی نگو که دستت بته، برش بگو که دست من بگی. باز یک نفر گفت ملا صاحب بگی دست من بگی، میگه هم دستش قب کرده. منظور من از این فکایی است که بسیاری وقتی که بگوین که یک جای بپرداز از او یک قسم خار میخورن، منتها وقتی که بگوین که یک چیز بیگی به فایده است، در او صورت یک ذره علاقه میگیرن. ایناله در آمازون یا در دیگه جایا یا بعضی وبسایت ها ایناست، مثلا در یوتیوب و دیگر جای، اگر مثلا 1,000,000 لایک داشته باشن و یک ذره پیسه میگیرن، بعد اسم میارن یک سر آیت میشه. آیا شما ایران فکر کردین که اگر از طریق اصیل کسی همکاری بکنه، اون نفر که مثلا زیاد کوشش بکنه، یک چیز به نفع از او هم خواهد شد یا نخواهد شد؟
100% پیام ما همی هسته که با مردم افغانستان و تیم ما که هسته دست ما را بگیرن و چیزایی که ما میفروشیم در پلتفرم در اصیل کلش صنعتکارای افغانستان هستن. یکی از خوبی های اصیل ای است که ما با کار صنعت از اونا مداخله ایز نمی کنیم. قیمت مثلا اگر امروز شنونده ما یک نفر است از جلال آباد و یا از هر ولایت افغانستان است، اونا در مخانه خود شیشتر کدام چیزی که صنایع دستی جور میکنن اونا را میتونن از اصیل بفروشن با مردم های در امریکا و در دیگه جایا. کل فایده از این به مردم میره، در بین ما 16% در چیز قیمت از اونا ما اضافه میکنیم و کوشش ما در این است که ما مثلا یک صنایع دستی را یا 10 دانه یا 20 دانه بفروشیم و در او 100% 200% فایده کنیم. ما میفهمیم که در افغانستان اگر به 10,000 و 100,000 و 1,000,000 صنایع دستی بفروشیم، در اونو حالت است که به پلتفرم اصیل خدا کنه تا به موقعی 1% آمازون هم برسه، با کل مردم ما بسیار زیاد فایده خواهد کرد. و همون سیستم با طرحی که جور کردیم، دینامی سکیل در انگلیسی به این میگن، تا که با لول یا با درجه بسیار کلان نرسه که ما معانه مثلا 10,000 20,000 پرادکت بفروشیم، سیستم ما به این فایده نمی کنه که ما مثلا یک صنایع دستی را با قیمت 200-300% بفروشیم و مردم خود پیسه کم بتیم و از مشتری ما پیسه زیاد بگیریم. اینمی مدل چیز هست که به سیستم امریکا برای آمازون اتسی، یکی از اونمو شرکت های بسیار کلان است که به صنایع دستی در کل دنیا اونا خدمات ارائه میکنن. زیادتر فوکس ما در این است که مردم ما در هر جایی که باشن، از خانه، از بیرو، از دکان و یا از کارگاه جور میکنن که اونا جور کنن به صنایع دستی، از هر جایی که اونا جور میکنن دایرکتلی به مردم در سکیل کلان، یعنی با کدام دکاندار که اگه مثلا یکی دو تا سه تا فایده میکنه، فایده خودش است. وقتی که ما مثلا 5,000 تا 10,000 20,000 دکاندارای افغانستان برشان اکسس دادیم به مارکت امریکا، اونو حالت است که پلتفرم ما بخیر فایده که مثلا ما میخواییم میرسه.
مثلا این مواد کیمیایی، مشکلات گمرکیش و پوسته و ترانسپورت و از این قبیل مسائل، مثلا بعض مواد است از لحاظ پاکی و حفظ صحه بعض تصدیقا کار دارن، بعض سرتیفیکت ها کار دارن، این مسائل چطور حل فصل کردین؟
مردم افغانستان مثلا سال اول یا دوم یا پنجاهمش نیست که صنایع دستی جور بکنه. این صنایع دستی افغانستان، ما مثلا تمام دنیا تقریبا 40 مملکت رفتیم و شاید یک 25 تایش امو مارکت ریسرچ صنایع دستیش ما و تیم ما کردن. در بین از او شاید 5 مملکت که در درجه اول صنایع دستی افغانستان در دنیا میایه، افغانستان یکی از اونا هست. بدبختانه اینه مقا وقتی که جنگ بود در افغانستان، یک چیزی که بسیار خوب به فایده مردم افغانستان شده ای است که ما یک کلتور بسیار زیاد قوی صنایع دستی داریم. وقتی که مملکت های دیگر طرف ماشین می رفتن، در افغانستان جنگ بود و ما زیادتر نمو انکشاف ما در صنایع دستی شده. مثلا قالین افغانستان زیادتر به لیبل پاکستان و یا مملکت های دیگر فروخته می شه، مگم امرای کدام صنعتکارای امریکایی و یا مردمایی که میفروشند. وقتی کوالیتی قالین افغانستان از آقچه را میبینن و او را مقایسه میکنن مثلا امرای قالین ترکیه و یا قالین های دیگه که کس ماشین جور میشه، زمین و آسمان فرق داره. یعنی یک چیز نیست که من به خاطر که افغانستان را دوست دارم بگویم، یک چیز است که در می مارکت که ما کار میکنیم خود ما میبینیم و مردم و مشتری ها با ما دایرکتلی میگن که اینجا چی گپ است. از نگاه تیم ما در افغانستان در هر ولایت دو نفر به نام اطلان در هر ولایت داریم و اطلان کارش اینه میسته که به مصنعتکار هم میمانه که سر صنعت خود کار کنه. اونا میان مثلا عکسای از این پرادکت اگه در اصیل اینال برین در پلتفرم ما تقریبا 10,000 دانه پرادکت از افغانستان است و هر یکی از این عکس بسیار خوبش امرای نوشته انگلیسی، امرای ریتینگ و چیزهای دیگه که در بکگراند کار است که امرای سیستم مثلا که گوگل سیستم ما کنکت شوه او را کلش ما میکنیم و همین اطلان که است به حساب هر صنعتکاری که به ما میاره و هر پرادکت که در سیستم اصیل اضافه میکنه ما به اونا مثل یک دریور اوبر واره به هر ترانزکشن و یا به هر برند و یا هر کاری که میکنن نوشته که میکنن به اونا ما پیسه میدیم. دیگه در این حالت سیستم ما بسیار قویست، ضرور نیست که یک صنعتکار سبا بخیزه کمپیوتر کار کنه، نه او سر صنعت خود کار کنه. اینمی اطلان ما میرن امرای از اونا کار میکنن، کل سیستم به اونا در سیستم اونا را اضافه میکنه و از اوجا از اون هر ولایتی که می باشن از اوجا ضرور نیست اینا کابل بیاین به دفتر ما و یا امرای کس دیگه با تماس شوه. اونمو اطلان میره دایرکتلی از کارگاه از اینا در ولایت ایرا میگیره، باز میاد طرف تیم ما در کابل، از کابل میره به دبی، باز در دبی ما او را میگیریم و به تمام در امریکا هم یک دانه ویر هاوس داریم و در داینده در جاپان و اروپا هم اون تیم ما وقتی کلانتر میشه. بخیر فکر ما در ای است که صنعتکار در صنعت خود کار کنه و تمام مردم دیگه که در دمی پروسیجر امرای ما یک جای هستن، اطلان، تیم اصیل و دیگه پارتنرهایی که امرای ما کار میکنن، اونا تمام کارهای تخنیکی را پیش میبرن. فایده صنعتکار در ای است که صنعت خودش بالا میره، فایده اطلان در ای است که هر پرادکت که اضافه میکنن اونا مثلا 200 افغانی سر اون پرادکت میگیرن. فایده ما این است که وقتی که مشتری میخره 16% از او به ما میاید و قیمت 16% ما امرای قیمت اتسی که یک کمپانی بسیار کلان است، امازون 11% در هر ترانزکشن میگیره، اتسی 15% میگیره. مگم اونا تنها در مملکت های هستن که در اوجه بسیار انکشاف تکنولوژی پیمنت میگنشه و یا تکنولوژی اینمی پوست که است بسیار بالاست. کار ما سختتر است، کمیشن ما خوب است برای کار برای آینده ما. وقتی که به 5,000 10,000 و یا 100,000 دکان در پلتفرم بیایه ما میفهمیم که یکی از کمپانی های بسیار خوبه که از افغانستان آمده و کل مردم افغانستان سرش افتخار داشته باشن. بخیر است،
فکر بسیار خوب است. غیر مستقیم در افغانستان به مردم یک نوع عایدات است، یک نوع کاریابی هم هست. اگر این رشد کده بره، اقتصاد وسیع‌تر شده بره، کلی کسایی که در این ساحه کدام مهارت داشته باشن بر از اونها شما زمینه را مساعد میسازین. از این نقطه نظر این یک کار هم خیر است، هم خرماست، هم ثواب است. خب به هر حال شما توصیه‌تان به دیگرا چی است؟ برای اینکه شرکت‌های مثل شما کوشش میکنن که رازای خود بر خود نگاه کنن، اما شما این کار میکنین یا به دیگرا هم راهنمایی میکنین که اونام در ساحای مختلف اگر ضرورت شوه برشان کمک میکنین که شرکت های مختلف رشد کنه بر افغانستان؟ در این مورد پالیسی شرکت شما چی است؟
من خودم پیام ما به تمام مردم که بزنس افغانستان میکنن و بمو زیادترم به مردم ما پیام ما این است که فکر کوتاه نداشته باشن. اگر فکر ما مثلا برای 3 ماه و 6 ماه آینده باشه، دیگه از او همون فکر آدم تو می باشه که امروز ما باید اگر یک چیز صنعتی سیرام بفروشم باید 200-300% فایده کنم، بجای از او اگر فکر داشته باشیم که طویل المدت باشه، 3 سال تا 5 سال، مثلا بجای از او فکر کنیم که من 200-300% فایده می گیرم 5 دانه جنس بفروشم ای ما، بجای از این اگر فکر مایی باشه که 20% فایده میگیرم و 5,000 دانه اجناس هم فروشم، فایده خودشان هم میباشه و بزنسشان راستی بالا میره. و اگر در بین بزنس ما خوبی کل پارتنرهای ما که اگر مثلا مردم از صنایع دستی کار میکنن، اصلان ما هست و یا پارتنرهای دیگه هستن در امریکا و در دیگه جایا، اگر خوبی از اونا را ما در نظر نداشته باشیم بزنس ما پیش نمیره. و یکی او هست و دیگه باید همراه یکی دیگه کار کنیم، یاد بگیریم و یک کمپانی وقتی که میایه همراه از اونا چی رقم کار کنیم و چی رقم با اونا این زمینه را مساعد بسازیم تا کارشان خوبتر شود. ما 5 سال پیش اتیلا جور کردیم تا بال را شاید 3-4 دانه پلتفرم دیگه هم در افغانستان آمدن. دست ما با اونا بسیار خوب باز است و بیاین همراه ما کار کنن. کامپیتیشن یک چیز است که فایده نداره با مملکت. اولا باید طویل مدت فکر داشته باشیم و دوم رقابت به جای فایده نداره و مردم ما در حالتی که ما هیچ در افغانستان پلتفرم و یا کمپانی های بزرگ وجود نداره، بخاطر جور کردن پلتفرم ها و کمپانی هایی که مثلا به اقتصاد افغانستان به درجه کلان فایده برسانه، به رقابت نه، به دوستی و به همکاری سالم میتونیم بخیر فایده کلگی باشه و به اقتصاد افغانستان هم فایده ما بره.
خب آقای خالد، شما امی طرز کارتان هم اگر تشریح بکنین که چگونه شما کار میکنین، به طور مثال از سیستم کردیت کارت مثلا استفاده شده، بسیاری ها به این فکر میشن شاید من کارت استفاده کنم پیسه هم گم شده، از این قبیل مسائل اگر تشریح کنین طرز کارتان روشن بسازین.
طرز کار اصیل اگر واضح با شنوندای شما بگویم، اولا به دوستای ما که بیرون از افغانستان هستن، اونا میتونن که به پلتفرم اصیل در وبسایت asilapp.com برن asilapp.com و یا از طریق گوشی های خود آیفون باشه یا اندروید باشه اپلیکیشن اصیل که asiel اونا را دانلود بکنن و خودشان ببینن. در می گوشی های ما تقریبا شاید 100 دانه اپلیکیشن وجود داشته باشه، در 100 دانه کم از کم یک دانه از افغانستان همی اصیل همراه خود داشته باشن و با دوستای خود بگوین. با دوستایی که در بین افغانستان هستن و اونا صنایع دستی کار میکنن، اونا میتونن که همراه تیم اصیل از هر پلتفرم که مثلا اگر اینستاگرام است، فیسبوک است، توییتر است و یا در وبسایت ما asielapp.com asielapp.com برن، در اوجا یک بچن است به نام سل ویت اصیل، یعنی امرای اصیل بفروشین. امرای سل ویت اصیل وقتی که کلیک کنن و معلومات خود به ما بتن، تیم ما به اونا در ولایت باشه میرسه و به اونا کمک میکنن که امو اجناس خود را در بین اصیل اضافه کنن و بفروشن.
خب محترم آقای نصرت خالد، مؤسس شرکت اصیل، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه خواستان و رادیو آزادی.
تشکر بسیار زیاد از شما و از تمام دوستایی که امروز وقت دادن و صحبتهای مرا شنیدن.
به خود گفتم پس از چنده فراموشت کنم کردم، با خود گفتم پس از چنده فراموشت کنم کردم، بندوه جدایی ها هماغوشت کنم کردم.